بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین الطیبین. الهدات المهدیین سیما بقیت الله فی الارضین جل الله فرجه الشریف. در بحث شرایط و اصول مؤمنه و لزوم فحص قبل از اجرای اصل مؤمن گفتیم که یکی از موانع اطلاق که جناب آخوند رضوان الله علیه مطرح کرد اخبار وجوب تفقه و تعلم و مؤاخذه بر ترک تعلم بود. یکی از اشکالاتی که به توسک به این روایات شد این بود که این روایات مربوط است به زمان حضور معصومین علیهم السلام که کسی با وجود فحص بتواند علم به وجود حکم پیدا کنه. برای توضیح این مسئله آیه صدر اشاره کردند که در این بحث روایات ما یک شکل و یک دست نیستند، طوائفی هستند. طائفه اولا روایاتی بودند که مضمونشون طلب العلم فریضه بود که آقای سعد معتقد بود این روایات اختصاص داره به علم دین و اختصاص داره به مرتبه بالای از علم، اون در حد اجتهاد، که ما گفتیم نه، این روایات نه اختصاص به علم دین داره و نه اختصاص به مرتبه بالای علم که اجتهاد باشه. روایات گروه دوم هم هرچند اختصاص به علم دین دارند که ما قبول کردیم این اختصاص رو، ولیکن برخلاف فرمایش های صدر اختصاص به مجتهدین ندارند و اون روایات تفقه در دینه که ناظر هست در واقع به همون حدیث نفر، به آیه نفر که در انتها آیه صدر اشاره میکنه. طائفه سوم روایاتی است که ما رو مأمور میکنه به سؤال از ائمه علیهم السلام و در این روایات این مضمون آمده که ما اهل ذکر هستیم، که این در واقع این روایات ناظر است به دو تا آیه در قرآن که در دو جای قرآن وارد شده این دو آیه و این دو آیه مضمونشون عین همه، این عبارتشون این همه، و این آیات به اسم به نام آیات ذکر اهل ذکر شناخته شدن. یکی در سوره نحل آیه 43 و یکی در سوره انبیاء آیه 7. مضمون این آیات اینه: و ما ارسلنا من قبلک الا رجالا نوحی الیهم فاسألوا اهل الذکر ان کنتم لا تعلمون. آیه مضمونش اینه که ما قبل از تو نفرستادیم مگر مردانی که به اونها وحی می کردیم، فاسألوا اهل الذکر ان کنتم لا تعلمون، اگر نمی دانید چنین مسئله ای رو برید از اهل ذکر سوال کنید. این پنجره ها رو ببند آقا جون. یعنی اگر شما در این جهت شکی دارید که آیا واقعا قبل از پیغمبر هم مردانی بودند که به اونها وحی می شده، برید از اونهایی که اهل ذکرند سوال کنید. ان کنتم لا تعلمون، اگر نمیدانید برید از اونها سوال کنید. خب روایات ما این مضمون درش آمده که ائمه فرمودن نحن اهل ذکر، ما اهل ذکریم. خب اگر ما اخذ کنیم به ظاهر این آیه با این توضیحی که دادم و اخذ کنیم به ظاهر این روایات با این توضیحی که دادم، معنای آیه این میشه که شماهایی که شک دارید در پیامبری نبی اکرم و اینکه واقعا خدا کسانی رو میفرسته به اونها وحی کنه، شماها بدانید که قبل از اینم افرادی بودند که به اونها وحی می شده. اگه شما در این چیزا شک دارید، در پیغمبر شک دارید، برید از اهل بیت پیغمبر سوال کنید، برید از علی ابن ابی طالب، از حسن، از حسین علیهم السلام، از اینا برید سوال کنید. خب اگه این مقصود آیه باشه به این معنایی که الان اشاره کردم، خیلی استدلال ضعیفی میشه. آدمایی که خود پیغمبر رو قبول ندارن، علی ابن ابی طالب رو به طریق اولا قبول ندارن، حسنین رو به طریق اولا قبول ندارن. خدا بگه شما اگر پیغمبر رو قبول ندارید، اگه قبول ندارید که قبل از پیغمبر کسانی بودن که به اونها وحی میشده، حالا برید از علی ابن ابی طالب، از حسنین بپرسید. خب این که خیلی بی‌معنا میشه. این آیه در بحث اجتهاد و تقلید، در ادله تقلید هم ذکر میشه. در اونجا ما توضیح دادیم این آیه یک مطلب کلی رو بیان میکنه. فسألوا اهل الذکر ان کنتم لا تعلمون، یه مطلب عامه، یه قاعده عمومیه که یه مصداقش اینجا حالا تو آیه مطرح بوده ولی اختصاص به این مورد نداره. فسألوا اهل الذکر ان کنتم لا تعلمون، یعنی اگه شما یه مطلبی رو نمیدانید، خب برید از کسی که میداند. اهل الذکر یعنی کسی که میداند، اطلاع داره، برید از او بپرسید. این یه امر فطری و وجدانی و ارتکازیه که انسان وقتی یه چیزی رو نمیدونه چیکار کنه؟ خب باید بره از کسی که میدونه بپرسه. وقتی در یک زمینه تخصصی تخصص نداره و به اون زمینه نیاز داره چیکار باید بکنه؟ خب باید مراجعه کنه به متخصص. این آیه داره همین رو بیان میکنه. فسألوا اهل الذکر ان کنتم لا تعلمون. حالا در هر جا اهل ذکر تابع اون موردی است که شما لا تعلمون، نمیدونید. اگر یه مسئله پزشکی برای شما پیش آمده، یه بیماری پیش آمده، شما نمیدونید چه بیماری هست، نمیدونید چه درمانی باید کرد، فسألوا اهل الذکر ان کنتم لا تعلمون، خب برو مراجعه کن به کسی که در این زمینه اطلاعات داره، پزشک، طبیب، ببین بیماری چیه، درمانش چیه. و همین دلیل ما میگیم این یکی از ادله تقلیده. داره میگه فسألوا اهل الذکر ان کنتم لا تعلمون، اگه شما یه مطلبی رو نمیدونید، در یه زمینه تخصص ندارید، از جمله در زمینه دین، نمیدونید فلان مسئله حکمش چیه، به چه مواردی خمس تعلق میگیره، چه مواردی مستثنیات خمسه، فسألوا اهل الذکر ان کنتم لا تعلمون، مراجعه کنید به اون کسی که میداند. خب این که ائمه فرمودن که نحن اهل الذکر، بله ائمه مصداق بارز اهل ذکرن، یعنی کسانی که دانش دارن، تخصص دارن. اما این به این معنا نیست که فقط ائمه علیهم السلام اهل ذکرن و اهل ذکر یعنی اهل البیت. نه، اهل ذکر یعنی هر کسی که متخصصه در هر زمینه‌ای که لا تعلمون. مثلا در همین مورد ما ارسلنا من قبل که الا رجالا نوحی الیهم، که خدا فرموده ما قبل از تو هم مردانی فرستادیم که اونها رو بهشون وحی میکردیم، میفرماد اگه نمیدونید برید از اونایی که میدونن، یعنی دانشمندان ادیان گذشته، به اونها مراجعه کنید. ببین اونها میگن بله قبل از این پیغمبر عیسی علیه السلام، قبل از او موسی علیه السلام، اینا اومدن به اونا وحی میشده. خب پس این روایات که میگه برید از ائمه علیهم السلام سوال کنید، داره به این نکته اشاره میکنه که اینها دانشمندان دینند. ائمه علیهم السلام کسانی هستند که از دین، از حقیقت دین با خبرند، برید به اینا مراجعه کنید. و عرض کردم مراجعه به ائمه یک مصداق از فسألوا اهل الذکر ان کنتم لا تعلمون. بله علم ائمه علیهم السلام با علم مجتهدان زمین تا آسمون فرق داره، ولی چند در زمان غیبت که امام معصوم در اختیار ما نیست، خب مجتهدان هستند، فسألو اهل ذکر ان کنتم لا تعلمون، اونها رو میگیره. آقای صدر خوب دقت کنید فرمایششون رو، حالا این توضیحاتی که دادم اشکالی که بر فرمایش آقای صدر وارد میشه روشن میشه. آقای صدر میفرمان این طائفه از روایات که امر میکنه به مراجعه به معصومین علیهم السلام در مسائلی که نمیدانیم، این دلالت بر وجوب فحص میکنه، این دلالت میکنه که شما نمیتوانید اصول مؤمنه رو قبل الفحص اجرا کنید، این دلالت داره، این مقید دلیل براءت و امثال براءت از ادله ترخیصی هست، از اصول مؤمنه هست. اما ایشون میفرمان این طائفه از روایات اون اشکالی که قبلا گفتیم برش وارده، اینها اختصاص داره به زمان حضور معصومین که افراد میتوانستن به معصوم مراجعه کنن و بتونن به دست بیارن که آیا در این مسئله حکمی هست یا نیست. اما اینها دیگه ربطی نداره به زمان ما که معصوم علیه السلام در بین ما نیست و ما نمیتوانیم به دست بیاریم که واقعا در مسئله حکمی هست یا نه. این فرمایش آقای صدره. با این توضیحاتی که عرض کردم به نظرم این فرمایش بطلانش آشکاره. عرض کردم این روایات که میگه به ما مراجعه کنید، نحن اهل ذکر، داره نشون میده که ائمه علیهم السلام در زمان حضورشون منابع دانش دینن و ما با مکلفیم به اونها مراجعه کنیم و از اون طریق علم دین رو به دست بیاریم. این فرمایش درسته. اما این به عنوان یه مصداق نحن اهل ذکر اشاره داره میکنه به همین آیه فسألو اهل ذکر ان کنتم لا تعلمون، یعنی مرجعیت اهل ذکر، مرجعیت متخصصان رو در زمینه‌های تخصصی در جایی که یک شخصی متخصص نیست داره بیان میکنه. و توجه دارید این فرمایش که ما چندین بار از قول آقای صدر و از قول برخی که این اشکال رو مطرح کردن نقل کردیم، حرف باطلی است که ما میگیم. این که ما میگیم در زمان ائمه علیهم السلام چون ائمه حضور داشتن هر کسی میتوانست مراجعه کند به امام معصوم علیه السلام و بفهمه که در این مسئله حکمی هست یا نه، این حرف بی ربطیه، این حرف کاملا غلطیه. امام معصوم علیه السلام در اون زمان در دسترس همه نبود. کسانی که میتونستن به ائمه معصومین علیهم السلام مراجعه کنن خیلی گسترده نبود تعدادشون. حتی در زمان امام صادق و امام باقر علیهم السلام که به ظاهر محدودیت های ائمه علیهم السلام خیلی کم شده بود، باز خیلی ها نمیتونستن به امام مراجعه کنن. کی میتونست اگر در ایران یک سوالی براش پیش میاد بره تا مدینه از امام بپرسه آقا این چیه؟ 6 ماه یه سال طول میکشید بره، 6 ماه یه سال طول میکشید برگرده، و توی 6 ماه یه سال چی کار میکرد؟ مسئله براش پیش اومده بود. از عراق بلنش بره مدینه بپرسه آقا این چیه؟ تازه مگه میشد همه مردم مراجعه کنن به امام صادق علیه السلام؟ بنابراین ما اینو در بحث اجتهاد و تقلید گفتیم، این تصور تصور غلطیه که فکر میکنه یه تعبیری امام رضوان الله علیه در کتاب در بحث اجتهاد و تقلید دارن در اون کتاب رسائلشون که یک همچین معنایی ظاهرشه که گویا تقلید از زمان غیبت شروع شده. این غلطه. ما توضیح دادیم تقلید در زمان حضور ائمه هم بوده. یه عده‌ای بودن میتونستن میرفتن پیش ائمه علیهم السلام سوال میکردن، روات یه عده‌شون از شهرهای دیگه میآمدن خدمت حضرت سوال میکردن، مسائلی رو مطرح میکردن، حضرت هم جواب میدن، اینا برمیگشتن. حالا یک سال دیگه مثلا میآمدن زمان یه حج مجددی، مثلا یه فرصتی پیدا میشد میآمدن. خب تو این یه سال اینا پاسخگوی مردم بودن. خب مگه همه مسائلی که برای مردم پیش اومده بود اینا پرسیده بودن؟ نه. پا چجوری به مردم پاسخ میدادن؟ اینا با همون مطالبی که پرسیده بودن و با همون دانش هایی که داشتن، اون جاهایی رو که نمیدونستن خودشون اجتهاد میکردن. بله احیانا بعدن میآمدن خدمت امام میگفتن آقا ما یه همچین سوالی ازمون شده، یه همچین جوابی دادیم. حضرت تایید میکردن که بله درسته، یا تکذیب میکردن میگفتن نه مثلا اینجاش غلطه. ما حتی در بحث اجتهاد و تقلید گفتیم در زمان خود پیغمبرم یه نحوه ساده، البته اجتهاد که میگم نه این اجتهاد پیچیده امروزی، ولی اشکال ساده اجتهاد حتی در زمان پیغمبرم بوده. داستان ابوذر رضوان الله علیه یک مصداق از این قصه است. وقتی که ابوذر توی رو بیابونه جنوب میشه، آبگیرش نمیاد، بعد با خودش اینطور فکر میکنه، میگه حضرت فرموده التراب احد الطهورین، الماء و التراب، این تراب یکی از طهورین، همونطوری که الماء طهوره و انزلنا من السماء ماء طهورا، خاکم گفته طهوره. بعد پیش خودش فکر کرد که خب ما وقتی غسل میکنیم آب رو به همه جای بدنمون میرسونیم، پس قاعدتا الان که خاک احد و طهورینه باید خاک رو به همه جام برسونم. بعد آمد خدمت پیغمبر گفت آقا من برام یه همچین مسئله، به اجتهاد این داره، این کاری که ابوذر کرده اجتهاده. آمد خدمت حضرت گفت آقا من برام یه همچین مسئله پیش اومد، من میدونستم حضرت عالی فرمودید که التراب احد و طهورین، از اون طرف هم میدونستم در غسل باید آب به همه جا برسه، بعد منم خاک رو به همه جام رسوندم. حضرت هم دارید چیکار کردی؟ کفی چی تو خاک قلب زدم. حضرت هم دارید این که کار اولاقه، اصلا روایت عینن میگه، حضرت هم این که کار اولاقه، میخندن حضرت میفهمن این که کار اولاقه، اینجوری لازم نبود. بعد حضرت اونجا تیمم رو یاد دادن، فرمودن کف دستتو میزنی رو خاک میکشی به پیشونید، بعد کف دست چپتو میکشی پشت دست راست، کف دست راستتو میکشی پشت دست چپ از مچ به پایین. حضرت یاد دادن اونجا تیمم. خب این اجتهاد بوده. چرا؟ ابوذر بالاخره یه کاری باید میکرد دیگه، باید الان یه کاری میکرد تا مثلا نمازشو بتونه بخونه. اونم یه کاری به ذهنش رسید بر اساس اون چند تا اطلاعی که داشت. حضرت هم البته نفرمودن که غلط کردی اصلا چنین کاری کردی، نه حضرت هم اشتباه کردی، خب باید اینطوری نبود تیمم، تیمم اینطوریه که بهش یاد داد. بنابراین اشکال ساده اجتهاد از زمان پیغمبر بوده، در زمان معصومین علیه السلام بوده، وقتی اسلام گسترش پیدا کرد دسترسی نبود. حتی من به شما این عرض کنم، اگه امروز امام زمان عجل الله فرجه و شریف بیاند، آیا واقعا دیگه ما نیازی به مجتهدان و نیازی به مفتیان نداریم؟ خب یکی از مراجع معاصر خدا حفظشون کنه یه وقتی سر درس میگفت، یه صحبتی شد یه رفعی گفتیم خب اگه حضرت زور کنه، خب حضرت زور کنه که ما دم و دستگاهمون جمع میشه تموم میشه. ولی واقعا اینطوریه؟ یعنی واقعا حضرت خودشون شخصا، حالا با امکانات امروز، این همه امکانات اینترنت و امثالی، حضرت میرسن به تمام سوالات مردم خودشون شخصا جواب بدن؟ مثلا میشه همچی چیزی؟ مثلا شما فرض کنید الان اسلام در سراسر دنیا پیاده شده، 8 میلیارد مسلمان ما داریم، یه دونه امام زمان عجل الله فرجه که حالا باید همه این کشور و تمام این سرزمین ها رو اداره کنه. ببینید این که شما تو فیلم های علمی تخیلی دیدید اینجوری میکنه، این طرف درست میشه اونجوری میکنه، اینا قصه است. امام زمان عجل الله فرجه و شریف قرار بود با یه دونه اشاره همه کار درست کنه، خب هزار و اندی سال واسه چی صبر کرد؟ همون اولش ظهور میکرد یه دونه اینجوری میکرد همه درست میشنن دیگه. اینجوری که نیست، با امکانات طبیعی حضرت کار رو انجام میدن. خب حضرت الان میخواد با امکانات طبیعی یک سرزمینی به این وسعت سراسر دنیا و تعداد زیادی مسلمان، 8 میلیارد مسلمان اداره کنه، حضرت میرسه خودی شخصا به تمام استفتاءات جواب بده. خب قطعا یه عده‌ای باید جوابگو باشن. بنابراین هیچ وقت ما بی نیاز از مجتهدان به اون معنا، کسانی که بتونن مسائل رو بفهمند و استنباط کنن، بله با اگه حضرت باشه یه مسئله قابضی مشکلی پیش اومد مراجعه میکنه آقا این یه دونه رو چیکار کنیم، بقیه شو دیگه خودشون یه جوری جواب میدن دیگه. همچنین که الان مثلا دفاتر و استفتاءات انجام میده دیگه، مسئولین دفاتر و استفتاءات تا اونجایی که از روی رساله اون مرجع از روی استفتاءات قبلی اون مرجع قابل پاسخ میدن، اون جایی که مسئله جدیدی پیش میاد یه جوابی برای به نظرشون میرسه اونو میفرستن میگن آقا این حرف درسته یا نه، اون مرجع فقط اونها رو نگاه میکنه. حالا ممکنه روزی مثلا 1000 تا استفتاء اومده باشه، از این 1000 تا 2 تاش 3 تاش حرف تازه‌ای سوال تازه‌ای باشه، اونو از مرجع میپرسه. به هر حال یکی از مهمترین ادله تقلید همین آیه فاسالوا اهل الذکر ان کنتم لا تعلمون، البته در بحث اجتهاد تقلید گفتیم که این آیه چون ارتکازات عقلایی وجود داشته از قبل، مردم از قبل هم وقتی مریض می‌شدن می‌رفتن دکتر، وقتی می‌خواستن خونه بسازن می‌رفتن سراغ یه معماری، مهندسی، یه کسی که تخصص این کارو داره، بنابراین مردم خودشون به ارتکاز خودشون می‌دونستن. خدا هم داره به همون ارجاع میده، میگه شما اگه یه چیزی نمی‌دونی باید بری از اونی که متخصصه بپرسی، چیزی که تخصصیه تو نمی‌دونی باید بری متخصص بپرسی. خب این به همین دلیل ما در بحث اجتهاد تقلید گفتیم، حالا اینجا امروز خیلی اجتهاد تقلید شد، ما در بحث اجتهاد تقلید گفتیم این ادله به ارتکازات عقلایی تهدید میشه، یعنی محدوده ادله نقلی تقلید محدوده ادله ارتکازی تقلیده. به همین دلیل حالا تو بحث این که مثلا اعلم آیا تقلیدش واجبه یا نه، ما میگیم بله، اما اعلم یعنی کی؟ اعلم کسی که یک کمی اطلاعاتش از دیگری بیشتره، این بهش میگن اعلم. میگیم نه، میگیم اعلمی تقلیدش واجب میشه، یعنی تعین تقلید پیدا میکنه که فاصله بین او و غیر اعلم خیلی زیاد باشه، به طوری که در موارد تعارض فتوا، ببینید تقلید اعلم فقط در تعارض فتوا معنا داره ها، در جایی که فتوای اعلم و غیر اعلم یکیه تقلید از هر کدوم فرقی نمی کنه، چون تقلید یعنی عمل خارجی شما. مردم فکر کنن تقلید یعنی اینکه رساله یک کسی رو میخرن میگن ما مقلد فلانی، میگه مقلد نیستی شما، شما وقتی مقلدی که در مقام عمل به نظر اون آقا عمل میکنی. ماه رمضان شد، اگر شما سیگار کشیدی و اینو مبطل ندانستی عملا، یعنی الان بگی روزم داری سیگارم میکشی، شما داری از کسی تقلید میکنی که مثل من میگه سیگار کشیدن حرامه، البته ها سیگار کشیدن حرامه ها، برای به خصوص اونایی که سیگاری نبودن میخوان شروع کنن حرامه ها، اما مبطل نیست. اگر شما سیگار کشیدی به نظر روزت باطل شد، شما از کسی یعنی عملا دیگه روزت باطل حساب کردی، از کسی داری تقلید میکنی که میگه سیگار کشیدن مبطله. بنابراین تقلید اون عمل خارجی است که شما انجام میدید که وقتی منطبق با فتوای این آقا میشه تقلید از این آقا. به همین دلیل ما میگیم، همه هم گفتن که یه کسی همینجور هر دنبیل یه کارایی کرده، بعد حالا نگاه میکنه ببینه این کاراش نیاز به اعاده قضایی داره یا نه، اگر یک فتوای قابل تقلیدی وجود داشته باشه که مطابق کاراش باشه میگیم نیازی به اعاده و انجام کاری خاصی نیست، چون عملا از اون فتوا تقلید کرد. تقلید این نیست که انسان نظرن تابع یه نفر باشه، عملا تابع. ببینید شما وقتی میرید دکتر، یه دکتری مراجعه میکنید، اون دکتر یه نسخه به شما میده، تا اینجا هیچ تقلیدی در صورت نگرفته، چون تقلید تو همه موارد تخصصی است. کی تقلیده؟ اون موقعی که شما به این نسخه عمل میکنی، دکتر میگه اینا رو بخور، میخوری، اینا رو نخور، نمیخوری، اینجا میشه تقلید از این دکتر. بعد اعلم تقلیدش واجبه؟ بله، در جایی که فتوای اعلم با غیر اعلم فرق داشته باشه، یک. دوم، فاصله اعلم و غیر اعلم انقدر زیاد باشه که در تعارض فتوا، خوب دقت کنید این اصطلاحات و این معانی رو، در تعارض فتوا از نظر عقلا رأی غیر اعلم ارزش تخصصی خودش رو از دست بده. ما همیشه این مثال میزنیم، بگید فرض کنید یه چشم پزشکی است تازه تخصصش رو گرفته، چشم پزشکه، متخصصه، بله تازه گرفته. یه چشم پزشک هم هست ده ها ساله تخصصش گرفته، ده ها ساله در مراکز علمی برجسته تدریس داره میکنه، ده ها ساله داره درمان میکنه بیماران متعددی روی چشم پزشک برجسته. حالا شما یه مشکل چشم پیدا میکنی، به این چشم پزشک جوان ما مراجعه میکنی، میگه آقا مشکلت اینه، راه حلش اینه که اگر این مثلا جراحی رو انجام بدی مشکل چشمت حل میشه. خب این چشم پزشکه، این آقا یه آدم معمولی تو خیابون نیست، یه عمری زحمت کشیده تخصص گرفته تو چشم پزشکی. حالا شما مراجعه میکنی به اون چشم پزشک برجسته، اون میگه بیماری شما این نیست اصلا، اینه درمان شما این نیست اصلا، اینه، شما اگه جراحی کنی کور میشی. خب الان عقلا به کدوم نظر عمل میکنن؟ خب معلومه، میگن با وجود این چشم پزشک با سابقه با تخصص خیلی بالا، اون نظر چشم پزشک جوان تازه متخصص ارزش تخصصی نداره. الان اگر شما به اون نظر عمل کنی چشمت کور بشه، همه ی عقلا شما رو تقبیح میکنن، میگن مگه عقلت کم بود، مگه عقلت نمیرسید، وقتی پروفسور فلانی داره میگه این کار خطرناکه چشمتو کور میکنه، تو بازم رفتی حرف اون عمل کردی. برای همین ما قبول داریم تقلید از اعلم واجبه، اما در صورتی که فاصله اینقدر باشه. حالا اگه فاصله کم شد چی؟ میگیم اینا ولو با هم اختلاف دارن به منزله مساوی هن و از نظر عقلایی و بنابر ادله شرعی که منطبق با رأی عقلاست در این مسئله، تقلید از هر کدومشون جایزه. شما میتونی از این تقلید کنی، از اون تقلید کنی. معمولا هم در یک زمان یک اعلمی با این خصوصیات که فاصله تخصصیش خیلی زیاد باشه معمولا پیدا نمیشه. معمولا ما یه طبقه ای از مراجع داریم که اینا تقریبا با هم مساوی هن و تقلید از هر کدوم جایزه. حالا اینجا چون مسائل دیگه رفت تو اجتهاد و تقلید و اصلا بحث فحص و اینا رفت، اینم بگم آیا من باید همه مسائل رو از یه نفر تقلید کنم؟ جواب نه. شما هر مسئله رو میتونی از هر مجتهدی که مساویه با اون یکی باشه تقلید کنی. اگه اعلمی وجود داره به این معنا، همه رو باید از اون اعلم تقلید کنی. اما اگه اعلمی به این معنا وجود نداره، 5-6 نفر 10 نفر هستن همشون تقریبا با هم مساوی هستن، تقریبا که میگیم یعنی مثلا یکی رجالش قوی تره، یکی اصولش قوی تره، یکی تو فقه تسلط بیشتری داره، یکی توی نمیدونم تفسیر تسلط، ولی مجموعش که در نظر میگیری تقریبا با هم یکی. اونطوری نیست که بگی رأی این اگر با اون یکی مخالف شد رأی اون دیگه ارزش تخصصی نداره. شما تو هر مسئله میتونی از اینا تقلید کنی، ولی ما به مردم توصیه میکنیم از یه نفر تقلید کنی. توصیه چرا؟ چون مردم نمیدونن گاهی وقتا در یه مسئله از این تقلید میکنن، در یه مسئله از اون تقلید میکنن، یه کاری میکنن که هر دوی اونا میگن باطله، هر دوی اونا میگن باطل. مثلا فرض کنید یه مجتهدی میگه آقا در تسبیحات اربع 3 بار ذکر گفتن لازمه، 1 بار کافی نیست، پس اگه 1 بار بگی از نظر اون نمازت باطله. این اینجوری میگه. بعد همین آقا میگه اقامه واجب نیست، اقامه مستحبه. یه مجتهد دیگه است میگه اقامه واجبه مثل من، ولی در تسبیحات اربع میتونی 1 بار بگی. فرض کنید این آقایی که میگه اقامه واجبه میگه اگه اقامه نگی نمازت باطله، من میگم اگر اقامه نگی نمازت صحیحه، هرچند اقامه واجبه. من فقط نیستم، تعدادی از مراجع قبلم این نظر رو داشتن، بعضی از مراجع معاصرم دارن. از جمله مرحوم عاشق عبدالکریم حائری، از جمله مرحوم آقای حکیم، اینا قائل بودن به وجوب اقامه. ادله اقامه هیچ کدام ازش استحباب در نمیاد. استحباب یه چیزیه که تو فتاوا در آمده از باب اینکه فکر کردن اذان و اقامه مثل همن. اذان مستحبه، اقامه واجبه، برای نماز واجب ها. میدونید که نماز غیر واجب که اذان اقامه نداره. خب حالا فرض کنید اون آقایی که میگه اقامه واجبه، میگه اگه اقامه نگی نمازت باطله. حالا این آقا میگه خب من در مسئله اقامه از اونی تقلید میکنم که میگه اقامه واجب نیست، پس اقامه نمیگه. میگه در مسئله تسبیحات اربع از اینی که تقلید میکنم که میگه یک بار کافیه. یه نماز میخونه بدون اقامه با یک بار تسبیحات اربع. حالا اینی میبره پیش این دوتا مرجع، هر دوشون میگن این نماز چیه؟ باطله. اون میگه چون تو سه بار نگفتی باطله. این یکی میگه چون اقامه نگفتی باطله، این عملش باطل میشه. چون تشخیص این آگاهی برای مقلد سخته، ما به مقلدین توصیه میکنیم آقا از یه نفر تقلید کن، توصیه هستین، و الا شما تو هر مسئله ای میتونید از هر مجتهدی که مساوی باشه، البته نه یه مجتهد غیر اعلی، از هر مجتهدی که مساوی باشه تقلید کنید. بگذاریم، خیلی طولانی شد. طائفه سوم بنابراین برخلاف فرمایش آقای صدر اختصاص به زمان حضور معصومین، اختصاص به صورتی که ما اگر مفحص میکردیم علم پیدا میکردیم نداره. طایفه چهارم دیگه بماند. امروز دیگه اجتهاد تقلید زیاد گفتیم برای اون دوستانی که داشتن اجتهاد تقلید میخوندن. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. فردا طایفه چهارم رو میکیم.